الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة الدوم از بحث در این مقام سوم، مرحوم شیخ فرمودند برای اینکه در تحقق اکراه پنج قید لازمه انجام بگیره تا اکراه متحقق بشه. یکی وجود شخصی که اجبار بکنه بر فعلی، بر معامله‌ای. دوم اینکه این اجبار بر خود معامله باشه، نه بر یک شیء دیگری که مثلا دفع اون شیء متوقف بر معامله است، و الا باز اکراه نیست بر خود معامله، اضطرار هست. مثلا بیاد جائر سلطان اجبار کنه که مالیات بگیره از یک کسی، این بنده خدا هم پول نداره بده، مجبور بشه بره منزلش رو بفروشه، فرشش رو بفروشه، مالیات بده. اینجا بیع خانه یا بیع فرش اکراهی نیست، بلکه اضطراری است. پس شرط دوم اینه که این اجبار اون مکره بر خود خود معامله باشه، نه بر ما یتوقف علیها. شرط سوم اینه که این اجبار یک وعیدی هم درش باشه، در علاوه تقدیر مخالفت یک خطری باشه، ضرری باشه، خوفی باشه. مجرد کسی که اجبار امر میکنه ولی امریست که هیچ صاحب اون امر خوف و خشیتی ازش نیست، از مخالفتش، این چنین جایی هم باز اکراه نیست. قید سوم اینه که یترتب یشتمل اکراهه علی الوعید بالاضرار بالخوف. شرط چهارم این که این آقای مکره زن یا احتمال تحقق اون خطر یا ضرر را علی تقدیر مخالفت بده، اما یه آدمی باشه که یقین داره که این هیچ کار نمیتونه بکنه. درسته گفته اگر مخالفت کنی فلان کار میکنم، مؤاخذه میکنم، ولی میدونه این که اون بخاری نداره خلاصه تو حرفاش. اینجا هم باز اکراه صادق نیست. اگر حرامی نه هیچ نه، در شرط ثالث اینه که از ناحیه خود مکره، از ناحیه مکره نه مکره، میبایستی وعیدی به اضراری، به مؤاخذهی، به معاقبهی باشه. شرط چهارم اینه که از ناحیه مکره هم ظن وقوع این ضرر اگر مخالفت بکنه، یا خوف وقوع این ضرر اگر مخالفت کنه، اینم باشه. اما اگه الان مکره آمد خیلی هارت و پورت کرد، ولی مکره یک کسی است که این چیزا تحت تأثیر قرار نمیگیره، اصلا ترس هم نداره از این مسائل، اینجا باز اکراه نیست. یا اصلا عقیده نداره که این بتونه ضرری بهش برسونه، گرچه او بگه این را، توعیدم بکنه، وعیدم بکنه. پس شرط چهارم اینه که مکره در رابطه با مکرهه، یا ظن وقوع اون ضرر یا خوف از وقوع اون مؤاخذه یا ضرر داشته باشه در فرض مخالفه، اما با علم به عدم ترتب ضرر، اینجا باز اکراهی صادق نیست، گرچه او مکره وعده به اضرار هم بده، وعیده به اضرار هم بده. شرط پنجم این است که مکره نتونه متخلص بشه، خلاص بشه از این، از اون اکراه، و تفصی کنه به تعبیر شیخ از اون اکراه به توریه‌ای یا به غیر توریه، که انه در اون چهار شق اول بحثی نیست، اون چهار شرط اول و امر اول بحثی نیست، که اونا شرطن در تحقق اکراه، اگر یکی از اونا منتفی شدن دیگه اکراهی نیست. بحث سر این امر پنجمه، شرط پنجم است که عبارت از این عدم امکان تخلص و تفصی از اکراه به توریه یا غیر توریه. پس بحث در این شرط پنجم که این واقعا شرطه یا شرط نیست محل بحث قرار گرفته، که هر جا این میتونست به جوری خلاص بشه و خلاص نشد، پس اینجا دیگه اکراه نیست اگر این شرط باشه، یا اینکه نه این شرط هم شرط نیست. حامل هست امر میکنه، مثل امر خیلی خوب ما هم داریم میگیم، ما داریم شرایط همین که کدوم امر اکراه داره این چیز میگه، یکی اینکه امری باشه که اون اوله، اول اصل امری باشه، کسی بهش بگه این کارو بکن، اگه کسی نباشه بهش بگه این کارو بکن، خیال کرده که کسی هست اونجا دیگه اکراه نیست. پس یک شرط وجود امری که یحمله على انفع، شرط سوم اینکه نه حالا اینکه امر میکنه دفعه امر بدون ترتیب مؤاخذه و اضرار و علی تقدیر مخالفت امثال اینا است، بدون وعد و وعیده، نه امر با وعد و وعیده، اگر امر بود بدون وعد و وعید مثل امر برادرانه یا امر مثلا پدری که خب پسر میدونه این نمیتونه کارش کنه، این یا وعیدی هم نداره پدر به پسر، اونجا امر امره ولی اکراه نیست چون سوم نیست، پس بنابراین اول غیر سومه. بحث سر اون شرط پنجمه که آیا در صدق اکراه این شرط پنجم هم شرطه، یعنی میبایستی امکان تفسی نباشه، امکان تخلص از این اکراه به توریهی یا به فعل دیگری، شرط این یا شرط به توریه، یه بحث اینجا آقایون در توریه دارن که یه بحث فقهیست در فرق بین توریه و کز، ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم. توریه به معنای این که انسان قصد اخبار اصلا نداشته باشه، قصد چیزی دیگه داره ولی ظاهر کلامش اظهار بکنه به خود کلامی که نه داره قصد انشاء یا قصد اخبار داره. توریه قهران در باب انشاءیت به معنای عدم قصد انشاءه، لفظ را بگه مدلول استعمالی هم استعمال کنه ولی قصد جدی نداشته باشه، نگه به تو به قصد اخبار انشاء نباشه به تو، ولی خب کلمه بعتر رو گفته، استعمال بعتر هم در معنای لغویش کرده ولی بدون مراد جدی، این میشه توریه در انشاء. توریه در اخبار هم که مشخصه، آقایون میگن غیر از دروغه و بحث هست در این که توریه آیا حرام است، ادله کذب فرمت توریه رو هم میگیره نمیگیره، این دیگه بحث های فقهی دیگریست، وارد شدن در اون بحث ها ربطی به مسئله نداره، مخصوصا بحث ما در توریه در اخبار نیست، توریه در انشاء. اگر بتونه تفسیر کنه حالا یا به توریه تخلص کنه از اکراه، قصد انشاء نکنه که به گفتیم متحقق نمیشه بدون قصد انشاء، گرچه مجرد ابرازش حاصل شده، آیا در این صورت این آقا میتونست قصد انشاء نکنه ولی قصد کرد، اینجا دیگه اکراه نیست، یا به غیر توریه به شکل دیگری میتونه دفع کنه، میتونه سرصدا کنه مردم ملتفت کنه دیگه بیان بریزن سرشون غاصب و جائر دفع کنن ازش، اینجا این کار نکرد فروغ، آیا این اکراه نیست چون ممکنش بود با توسل به دیگران با متخلص بشه و خلاص بشه از این اکراه، آیا این شرط؟ اگر شرط باشه پس اینجور چنین جاهایی که این کار رو میتونسته بکنه و نکرده به مکره نیست، اگر شرط نیست این به مکره. مرحوم شیخ در این باره شرطیت این شرط پنجم پنج احتمال و پنج قول ذکر میکنه، از مجموع کلام ایشون پنج قول به دست میاد، یکی قول به این که شرط باشه پس اینا بیع مکره نیست، یکی به این که شرط نباشه، این دو قول خیلی روشنه، بگیم نه شرط نیست با امکان تفسی به تخلص از اکراه به توریه یا به فعل دیگری، در این حال اگر تفسی نکرد بالاخره عمل کرد گفت انا الله و انا الیه راجعون، حوصله کارهای دیگه نداریم، انشاء کرد یا مثلا اون فعل دیگر هم درش یه معونه بود که نرفت طرفش، این آقا گفته میشه در اینجا این اکراه، هم اینجا اکراه صادقه و پس شرط صحت چیز امکان تفصی نیست، صدق اکراه امکان تفصی نیست، با امکان تفصی بازم اکراه. این دو قول. قول سوم تفصیلی است که بیشتر خود شیخ مایل به این تفصیله، بین اکراه در باب معاملات و اکراه در باب تکالیف الزامیه، در باب متعلقات تکالیف الزامی، مانند کسی که مکرهش بکنند به شرب خمر یا به ترک نماز، با اکراه شرب حرمت شرب خمر رفع میشه، وجوب نماز هم رفع میشه. خب گفته میشه که اکراه در باب، اگر بخوایم با اکراه رفع احکام تکلیفیه رو بکنیم، الزام رو بکنیم، مثل شرب خمر حرمتش رفع کنیم با اکراه، میبایستی امکان تفصی نباشه. شرط اونجا امکان تفصی، عدم امکان تفصی. اگر میتونستی کسی با سر و صدا رفقاشو بیاره دیگه خمر نخوره، این نمیتونه بگه خیلی خوب حالا که من مکرهم پس خمره رو بخورم اشکال نداره. یا اگر میتونست خمره یه جوری بریزه یه جایی به اون ایهام کنه، بفهمونه که خورد داره میخوره ولی در حقیقت نداره میخوره، یه جور دیگه میریزه، به قول به تعبیر بعضی از آیون بریزه تو جیبش مثلا، بریزه تو یخش، او خیال میکنه داره میخوره، اینجا دیگه نمیتونه برداره بخوره بگه که خیلی خوب من اینجا مکرهم. اکراه پس در باب تکالیف شرطش عدم امکان تفصی است، ولی در معاملات و بطلان معاملات به اکراه شرطش عدم امکان تفصی نیست، با امکان تفصی هم بازم اکراه صادقه. تفصیلی در صدق اکراه بین ابواب معاملات که میخواییم با اکراه رفع صحتش رو بکنیم، و بین اکراه در باب تکالیف که میخواییم با صدق اکراه رفع حرمت یا لزوم وجوب یک فعلی رو بکنیم یا ترکی را. بنابراین اینم یک قول. قول چهارم تفصیل بین توریه و غیر توریه، که اگر امکان تفصیل به توریه باشه این مانع نیست از صدق اکراه، چه در باب معاملات چه در باب غیر معاملات. البته در باب غیر معاملات توریه لفظی دیگه قهرن تصور ندارم، مگر در تکالیف غیر از کذب، باب کذب مثلا، حرمت کذب و حرمت کفر و امثال اینا، سب و براءت و پس توریه، امکان توریه رافع اکراه نیست، ولی امکان فعل دیگری رافع اکراهه، فعل دیگری که دفع کنه اکراه را، این رافع اکراه. این قول رو هم مرحوم شیخ سعی میکنه به یه جوری استقراب کنه در بعضی از کلماتش و تقریب کنه، که تفکیک بدیم بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر توریه از دیگر افعال که دفع اکراه باشه. پنجم، قول پنجم عدم تفصیله، این که بگیم اکراه صادق نیست در جایی که ممکنه تخلص از اکراه ولو به توریه، حتی در معاملات اکراه صادق نیست به دقه، ولی در خصوص باب معاملات مواردی که بشه به طوری تفصی کرد، این موارد را فقها ملحق به اکراه کردن در حکم بطلان، الحاق موضوع، الحاق حکمی نه الحاق موضوعی، موضوعا این اکراه نیست به دقه، ولی فقها گفتن اینم مانند موارد اکراه که نمیشه تفصی کرد، اینم باطله. اینم یک قولیست به اصطلاح که ابتداءً استظهار کنیم الحاق حکمی را. قول پنجم عبارت از الحاق حکمی موارد امکان تفصیل به توریه است به اکراه، با اینکه به دقه اکراه نیست موضوعاً، موضوعاً اینجا اکراه نداره بر فعل، بر معامله، چون میتونست معامله نکنه به اینکه قصد انشاء نکنه، ولی در عین حالی که میتونست قصد انشاء نکنه، اگه قصد انشاء کرد این معاملهش مثل اونجاییست که نمیتونست قصد انشاء نکنه. چطور اگر نمیتونست قصد انشاء کنه این باطل بود؟ نمیتونست قصد انشاء نکنه و قصد انشاء کرد قهرن، باطل بود معامله. اینجا هم باطله، اونجا باطل بود چون اکراهه، اینجا باطل نیست، اینجا باطله چون ملحق به اکراهه، گرچه موضوعا اکراه نیست. الحاق حكمي موارد امكان تفسي بتوريه بموارد عدم امكان تفسي بتوريه. گرچه از نظر موضوعی اعتراف کنیم که این اکراه نیست اینجا به دقیقه، اینم یک خوب. یا به عبارت دیگر از روایت خاصه استفاده کنیم که اینجا هم باطله گرچه اکراه نیست، چیز از این قبیل. حالا اون روش صحیح از بحث اقتضا داره که ما بریم مدرک و مستند حکم بطلان عقد مکره را بگیریم و تا ببینیم اون مستند چی اقتضا داره. متاسفانه مرحوم شیخ این شکلی بحث نکرده، حقش بود این شکلی بحث کنه، بیشتر رفته تو همین اقوال بحث کرده، گرچه از لابلای بعضی از کلمات شاید این مطلب هم دست بیاد که حالا هم عرض کنیم. روش صحیح بحث در این مسئله اینه، در این جهت که ما ببینیم مدرک ما و مستند ما در بطلان عقد مکره چیست. ما در گذشته از اون بحثی که در مقام دوم گذشت به ادله بطلان عقد مکره، سه مدرک در حقیقت در نتیجه به یکی از این سه مدرک رسیدیم. مدرک اول این بود که ما از بعضی از روایات بلکه آیات استفاده کنیم شرطیت طیب نفس را و رضای باطنی را، به همون معنایی که تعریف کردیم و تفسیر کردیم، رضای باطنی را، اون رضای از ته دل که گفتیم در مورد اکراه نیست. اگر ما رضای باطنی را شرط کردیم، طیب نفس را شرط کردیم که این آقا به اختیار خودش بدون هیچ گونه تأثیری از هیچ آمری و هیچ گونه فشاری این از ته دل بره دنبال این کارمون و اسمش دنبال این کار، این را شرط میکنیم، در این را استفاده میکنیم از تجارت انتراز طبن لکم نفسن مثلا، یا روایات احل الله لا يحل ما الا بطيبه نفسه، امثال اینها. اگر این را استفاده کردیم لا تشتره الا برضا اهلها، این مدرک بود که این مدرک می آمد امر وجودی را شرط می‌کرد در صحت معاملات و عقود، و اون طیب نفس را، رضای باطنی را، رضای از ته دل را. اگر این مدرک ما باشه، بنابر این مدرک، بنابر این استناد، اصلا ما در بطلان عقد نیاز به اصلا اکراه نداریم، تا چه برسه نیاز به این شرط پنجم اکراه. به این معنا که اگر یه جایی امکان تفسی هم باشه به توریه یا به غیر توریه، ولی بالاخره این در فشار شد، در این فشاری قرار گرفت که سختش بود، ولو در حد حیا حضوری، ما میگیم دیگه مأخوذ المأخوذ حیا ان کل مأخوذ غصبا، میتونست بالاخره مخالفت کنه اصلا به یک شکلی لجاجت کنه، ولی خب مأخوذ حیا ان شد. اینجا اون طیب نفس نیست، اون رضای باطنی نیست، اصلا اکراه و مکرهی نمیدونم وعد و وعیدی، هیچ کدوم از اینا شرط نیست. پدرش مادرش مجبورش کردن، معلومه که پدر مادر کتکش نمیزنن، خوفی نداره ازشون، ولی آخر مجبورش کردن، زوجهش مجبورش کرده، این مرداشته این کار ای چیزی را فروختی به هیچ وجه مایل نبوده اینه بفروشه یا قسمی را بخوره، قسمی را خورد. اینجا در این چنین جایی اگر ما طیب نفس را شرط کردیم، دیگه اصلا وجود اکراه و صفت اکراه و مکرهیت را لازم نمیدونیم، چون این عنوان دیگری است، قبلا هم اشاره شد این عنوان به ادنا فشاری که این آقا این فشار سبب بشه که دیگه از داعی نفسانی خودش نرفته دنبال عمل، بلکه در اثر این فشار و حالا چه خوف باشه چه حیا باشه چه مسائل دیگه ای باشه و این کار کرده و ته دلش راضی نیست، اینجا طیب نفس نیست و معامله باطله. و نه فقط شرط پنجم شرط نیست، که اون چهار شرط سابق هم دیگه در اینجا بیمورده. امر دائره بر دائر مدار اون رضای باطنی است، هر جا از ته دل و صمیم دلش این واقعا دنبال این کار بود، ولو در طول یک خواهش کسی یا امر کسی، اینجا معامله صحیحه. هر جه دنبال این نبود و این آقا گیر کرد اینجا، میگیم ولی گیر کرد، میگیم دیگه، میگیم گیر کرد این معامله رو انجام داد، بنده خدا نمیخواست این معامله رو انجام بده، ولی گیر حیا را کرد، گیر مسائل از این قبیل. اینجا میگن این چه معامله باطله، ولی باطله دیگه، ولی زمان خود حیاءن گفته شد در فقه کلم خود غصبنه، این در حقیقت آمدی تو خونهش اینی جوهر داشتی، اون نمیخواد بده، راضی نیست، ولی حالا روش نمیشه بزنه تو روی تو بگه نه نمیدن، این معخوض حیاءنه، اینجا دل به نفس نداره، یا اگه حالا اینجا ازش میخواد بخره، بگه اینو از تو میخواد بخرم، این معخوض حیاءن شد، میبینی اینقدر اصرار داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد، یه آدمیست که مثلا میخواد احترامش کنه، معخوض حیاءن شد، اونجا این چنین جایی معامله باطله و شاید فتوای فقهی هم بر این باشه، چون اون طیب نفس و رضای باطنی در این چنین جاها نیست، با اینکه نه خوفی هست و نه اکراهی هست و انفاق بخیل که نه اون مخصوص حیاءن نیست، اون بخیل میخواد به غرض این که مردم مدحش کنن، او اینجوری بود، او اضطرار بود، او اکراه نبود، مردم مدحش کنن بگن به بچه آدم خوبیه این کار میکنه، خیلی خب نه، اونجا اونجا چون مقدمه مای توقفه میشه اونجا گفت که این آقا چون برای رسیدن به اون هدف بالاخره رضای باطنی مقدمی پیدا میکنه، واقعا دلش میخواد که مدح بشه و میدونه مدح شدنش متوقف بر اینه، پس این رو مقدمتن میخواد. بنابراین این اگر رضا رو ما شرط کردیم، نه فقط در این شرط خامس دیگه شرط نیست، بلکه کل شرایط زیر سوال میره، اصل بحث اکراه دیگه عوض میشه اگر اون امر رو اون عنوان رو شرط کرد. این یه مدرک که بنابر این مستند ما میبایستی دایر مدار اون طیب نفس باشیم و رضای باطنی باشیم، نه صدق اکراه، نه از ناحیه شرط خامس، نه از ناحیه سایر شروع. مستند دوم این که ما مدرک ما حدیث رفع باشه، رفع مستکروه علیه یا ما اکروه علیه داره، رفع مستکروه علیه و اضطر الیه باشه، اگه این مدرک ما بود، این اگر مدرک بود، خب از اونجایی که این مدرک دیگه نسبتش به باب معاملات و عبادات علی حد سواء، معاملات و محرمات علی حد سواء، و فقها به این مستکرو علیه رفع محرمات رو کردن و رفع الزامات رو کردن، جایی که استکراه بر یک الزامی واقع میشه، ترک یک الزامی واقع میشه، مانده شرب خمر و امثال اینا، و از اونجایی که روشن در باب تکالیف به مجرد یه فشار یه حیا حضوری جایز نمیشه خوردن یک خمر یا ارتکاب یک حرام، یعنی نیست، میبایستی حالت اجبار و شبه الجا و استکراه باشه، ولذا اگر این مدرک باشه اینجا جوره کسی ادعا کنه که مفهوم استکراه مستکروه علیه این مفهوم صادق نیست، مگر جایی که اکراه به درجه‌ای باشه که ممکن نباشه دفعش یا الا با یک ضرر مهمی، اونم مطلق ضرر هم کافی نیست، باید ضرر مهمی باشه، مثلا فرض کنید 5 تومن ازش میگه میگیرم، ضررش در حد 5 تومنه 10 تومنه، میگه اینو بخور، من میدونم اگه بهش 5 تومن بدم و به اصطلاح بهش چیز بدم ول میکنه، از دیگه امر نمیکنه من اینو بخورم، اینجا اکراه نیست، اون استکراهی که موجب رفع حرمت شرب خمر بکنه، استکراه در حدیث مخصوصا در اون سیاق مستکروه علیه مضطرو الیه و امثال اینها ظاهرش حالا یا معنای لغویش اینه یا معنای عرفیه اون در اون سیاق و به مناسبات حکم موضوعش اینه که این اکراه به درجه‌ای باشه که لا یمکنه دفعه الا به ضرر بالغ، به مشقت، به شیء خیلی درش هلاک نفس باشه، ضرر عظیمی باشه، شیء از این قبیل، و الا مجرد امر یک آمری، حالا هرچند من حیا بکنم، حیا حضوری داشته باشم از این امرش، آدیا مثلا آدمی باشه که نمیشه مخالفتش بکنیم، سخته از نظر امور عرفی و اجتماعی، چون پدره، چون مثلا بزرگ قوم امثال اینها استکراه محلل محرمات به هیچ وجهی نیست و مشمول دلیل رفع مستکروه علیه هم نیست. اگر اینجور شد قهرن در باب معامله هم اگر بخوایم به این حدیث تمسک کنیم، صدق این حدیث و اطلاق این حدیث مخصوص میشه به اون جایی که اون معامله وقع عن امر عن اکراه لا یمکنو دفعه الا به ضرر بالغ. و چون قاعده حدیث رفع مس تکرهو در باب معاملات بالخصوص نیامده، به شکل کلی آمده، دیگه نمیشه ازش استفاده کنیم در باب معاملات یه معنا رو از اکراه و استکراه، در باب رفع محرمات و الزامات یه معنای دیگری اشدی رو از استکراه. این دیگه صحیح نیست، چون یه بار بیشتر استعمال نشده، یا در این مفهوم استعمال شده در اون مفهوم، یا در استکراه به معنای خاصش استعمال شده. حالا چه لغتاً وضع برای این باشه، چه از مناسبات عرض کردیم استفاده کنیم و سیاق، دیگه این در یکی از این دو تا بیشتر نمیتونه استعمال بشه. پس ما بتونیم از رفع مس تکرهو در باب معاملات به معنای عامش تمسک کنیم، در باب رفع محرمات و اکراه بر ترک واجبات معنای اخصش رو استفاده کنیم، این مطلب هم درست نیست و قابل قبول نیست، چون اینجا بیش از یک بار استفاده نه استعمال نشده کلمه استکراه. و مرحوم کلامی داره اینجا، مرحوم محقق اصفهانی، که گفته ما مستکرهو را همون معنای عامش را میگیریم، مطلق هر مرتبه از مراتب کراهت و اکراه، حتی مراتب خفیفش که ضرر بالغی هم نباشه. امر پدر هم اکراهو اکرهو، ولی میگیم مستکرهو علیه تمام مراتب اکراه رو میگیره و مخصوص میشه به باب معاملات. اما رفع حرمت به مستکرهو علیه نیست، رفع حرمت به مستکرهو علیه در باب محرمات. مستکرهو علیه اضطرار دو قسمه، یه دفعه اضطرار از ناحیه امر تکوینی است، یه دفعه اضطرار از ناحیه اکراهه. جایی که اکراه، جایی که اکراه در حد ضرر بالغی باشه، اونجا اضطرار هم صادقه، اکراهون و اضطرار هر دو. پس در حقیقت استکرهو علیه مستکرهو علیه موارد معاملات را میگیره و به مطلق مراتب اکراه، حتی مرتبه خفیفش، و مرتبه شدیده را هم درش هست، میگیره هم در معاملات هم در افعال محرمه. ولی ارتفاع حرمت در اونجا به اعتبار استکراه نیست، به اعتبار اضطرار مستکرهو در حقیقت، نه به اعتبار اینکه این اکراهه. و به این ترتیب ما جمع کنیم بین این دوتا. این مطلب در صورتی درسته که ما یه قرینه‌ای داشته باشیم در این حدیث که مراد از رفع مستکرهو خصوص معاملاته. اما اگر ما این چین قرینه نداشتیم، که نداریم در حدیث رفع، در حدیث رفع قرینه ای برای اینکه در استکراهو ناظر به خصوص با معاملاته که نداریم. رفع مسموع موصول است، مستکرهو، چه معامله چه یه فعلی از افعالی که حکمش حرمت یا وجوب باشه. پس بنابراین اگر ما استکراه را به معنی اعم گرفتیم و گفتیم مفهوم استکراه شامل از مثل اوامر پدرم هست، شامل اونجایی که ضرری نیست در مخالفت هم هست، خب پس بنابراین مای موصوله شامل تمام اموری که حکمی دارن شرعن، تمام اونها میشن، حتی جایی که اکراه امر پدر بر شرب خمری باشه، ولی عوض بالله اونجا هم شامل میشه، چون شرب خم یصدق علی استکرهو علی رفع مستکرهو علی، اون حکمش مرفوعه. نتیجه میشه که ما به اطلاقش تمسک میتونیم بکنیم در باب محرمات هم. اگر مستکرهو در روایتی آمده بود که تطبیقش کرده بود بر خصوص، یا تقییدش زده بود به خصوص باب معاملات، میشد این حرف زد، ولی این چنین چیزی که نیست. پس اگر گفتیم که استکراه مطلق مراتب امر را و اکراه را میگیره و مخصوص به اون اکراهی که لا یمکن دفعه الا به ضرر بالغ نیست، نه مفهومش خاص لغتن، نه سیاق اقتضای تخصیص رو داره، نتیجهش اینه که پس ما در باب محرمات هم بتونیم با کمترین اکراهی به تعبیر ایشون، کمترین فشاری که در معامله صحیح باشه، اینجا هم در با کمترین فشاری میتونیم رفع اون حکم کنیم و بگیم جایز از خوردن اون چه اون چه حرام، ارتکاب اون چه حرام، با اینکه اینجوری نیست یقینا. یعنی میگه مخاطب بگه در اونجا شما نگید پس اگر ضرر قوی هم شد، اینو مخاطب دفع این دخله بکنه. اگر اکراه در حد لا یمکن دفعه شد، پس بگیم که در محرمات دیگه فقط استرام از طرو رفع میکنه تکلیف را، اکراه حتی مرتبه شدیدش رفع تکلیف نمیکنه. با اینکه رفع تکلیف میکنه یقینا، میگه اونجا رفع تکلیف میکنه چون استراره نه چون اکراهه. اینجوری مخاطب بگه. در دو باب نیامده، در یک روایت آمده حدیث رفع. در دو باب بحثمون سر مستند حدیث رفع ماست. رفع مستکره علیه، یکی از رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان و فلان و مستکره علیه و مستره الیه ما لا یطیقون. این ما هستیمون این حدیث. اگر مدرک ما این حدیث بود، این مستکره یا به معنی اعم یا به معنی اخصه، نمیشه هم اعم باشه هم اخص، و نمیشه در یه جا اعم باشه در یه جا اخص. جامعه عام میشه دیگه، جامعه یعنی مطلق. هر وقت در جامعه گفتی یعنی مطلق، یعنی عام میشه. جامعه انسان، جنی به انسان عام میشه. خب همین شده عام دیگه، یعنی این مرات هر دو عام یعنی هر دوی جمعی، نه هر دوی جامعی، نه هر دوی جمعی مجموعی. مقصود از هر دو همینه دیگه. مطلق اکراه چی در اون حد باشه چی در این حد، این رافعه، اون حکمی است که استکره علی. خب لازمش اینه که اطلاق شامل جایی که مطلق اکراه ولو به مرتبه ضعیفش بر شرب خمر واقع بشه، اینم شیء اون استکره علی لفظ میگیرتش. رفع حکمه و هذا لا يمكن الالتزام به خودش، اینم ملتزم نمیشه. چرا؟ اگر ما دو تا حدیث رفع داشتیم، یکیش در باب معاملات آمده بود، یکیش مثلا در باب غیر آمده بود، دوبار استعمال شده بود، قرینه ای بود برای اینکه نظر به خصوص با معاملات در فقره مستکره علیه میشد این حرف زد، ولی این حرف به این شکل قابل قبول نیست. پس اگر مدرک ما حدیث رفع بود، شک نباید کرد که حدیث رفع مفهوم استکره علیه درش به معنای اون اکراه خاص، یا میگیم لغتا اصلا اینه چنانچه بعضیا گفتن، اصلا استکره مثلا صيغه استفعال استکروه علیه مثل که این مجبورش کردن این کارو بکنه، یک حالاتی از انجبار و الجاء درش خوابیده که نمیتونسته نکنه این کاره، مگر اون شکلی که در حکم تلف و اتلاف و اضرار شدیده. یا خود مفهوم استکروه علیه ظاهره در اینه، چنانچه بعید نیست همینجور باشه، یا بگیم به مناسبات سیاقی و فلان اینجوری کنار مستر علیه و استر علیه و مالا یطیقون و امثال اینها، این معنا ازش استفاده میشه. خیلی خوب، پس اطلاق نداره دیگه برای اون مراتب ضعیفه از اکراه، از قبیل جایی که یک حیای حضور فقط هست، بیشتر از یا امر پدر هست، امر زوجه هست، امر مادر هست. پس بنابراین امکان تفسی اگر ممکن بود، امکان تفسی حالا چه به توریه چه به غیر توریه، دیگه استکراه صادق نیست، چون آقا میتونسته چیز کنه. موارد امکان تفسی قهران دیگه شامل حدیث نیست. اون پنج شرط هر پنج تاش لازم میشه، هم وجود عامر و هم وجود وعید و هم وجود خوف و الی آخره، تمام اون شرایط پنجگانه بما فیه عدم امکان تفسی شرط میشه. اینم بنابر این مدرک. مدرک سوم ما که از اون بحث گذشته گذشت اینه که ما مدرکمون در بطلان عقد مکره روایات خاصه‌ای باشه که در باب طائفه سوم و طائفه سوم، بله طائفه چهارم و طائفه دسته دوم از احادیث رفع بود. اون روایاتی که در باب حلف اکراهی و اکراه بر یمین و اکراه بر طلاق و اکراه بر اینجور چیزا آمده بود، که در یه دونه از روایات هم آمده بود که روایت ابن سنان بود دیگه اونجا، که لا یقع الیمین لا فی ولا عتق کذا فی لا فی جبر ولا فی اکراه. اون روایت ابن سنان بود. سوال میکنه که فرق بین جبر و اکراه چیه؟ گفت جبر من از سلطان و اکراه یکونو من از زوجه و الاب و الام. کسی مدرکش بر بطلان عقد مکره اون روایات اگه باشه، اون مدرک تمام باشه. اون روایات عنوان اکراه درش استعمال شده به یک معنای اوسعی جزمن، چون مثل این روایت ابن سنان اطلاق شده کلمه اکراه در مثل امر ابو ام و زوجه، با اینکه اینجا یقینا استکراه علیه نیست، یعنی اینجا نه خوفی هست، نه وقتی آدم از پدر مادر و زوجهش که نمیترسه به این معنی از ترس، نه وعیدی هست نه چوبی هست، که حوصله مخالفتشو نداره، به مشکل میفته درگیری های خانوادگی و امثال اینها پیدا میشه، نه بیشتر از این. این بلکه در بعضی از اون روایات یمین آمده بود که احلف، در قسم بخور اگه اکراهت کرد اون عشار، کسی که اون مالیات ها رو میگرفت، میگه من قسم میخورم که نه این مال مالش مالیاتش دادم، یا این مال رو ندارم اصلا، گندم ندارم که مال زکریه است، با اینکه دارم دروغ قسم میخورم. میگه چرا دروغ قسم میخورم؟ میگه مال من نیست، مال دیگری است. میگه عیبی نداره، برای حفظ مال اخیک، یحفظ مال اخیه، بعد از اون روایت آمده بود. حتی برای حفظ مال اخ هم میشه آدم قسم دروغ بخوره. این ازش تعبیر به اکراه کرده اونجا ما، با اینکه خود اینکه اکراه نیست، این مال رو حفظ کردن این چه اکراهی است؟ اکراه اونجوری و تازه این مال یک عشرش هم بگیره، مالیاتش هم جبران و زورن بگیره سلطان، برای حفظ یک دهم یک مال میگه میتونی قسم به دروغ بخوری، و این اسمش میذاره اکراه امام در اونجا. خیلی خوب، پس این یه توصیه معنای خیلی بازی داره در خیلی ضرر بالغی نیست که مالیات یه مالی رو بگیرن، این نمیگن اکره علی. پس بنابراین جایی که مسئله در این حد، بازم امام تعبیر به اکراه کرده در حقیقت، و اصلا این روایت درش در حقیقت اکراه بر خود معامل، بر خود یمین نیست، اکراه بر چیزی دیگه است در حقیقت، اکراه بر گرفتن مالیاته، ولی خب برای اینکه خلاص بشه از او میاد قسم میکنه به دروغ. پس بنابراین در اگر این مدرک شد، این مدرک درش خیلی توسعه هست، و کوچکترین موجبی را و سببی را مصحح قسم به دروغ میشه، مثلا موجب انشاء اون معامله میشه که باطل هم هست اون معامله، چون با اکراه واقع شده. اگه مدرک این باشه، این مدرک خیلی اکراه رو باز میکنه. این خاصه در باب یمین و طلاق و زهار و امثال این هاست دیگه، اطلاقی تو این روایت، تو این دسته از روایت نبود برای افعال و اکراه بر فعلی از افعال، بلکه موضوعش همین حلف بود، یمین بود که امور انشائی هستن مثلا. ولی قبلا گذشت که این دسته از روایات اصلا نمیشه بهش استدلال کرد بر بطلان عقد مکره، چون در این این در یه موارد خاصی آمده که این موارد خاص یمین و نذر و نمیدونم زهار و طلاق و امثال اینها یک خصوصیتی هست درش از نظر فقهی و شرعی، که در اینجا شارع به شرایط خاصی به مجرد اندک چیزی این معاملات را دیگه منعقد نمیشه، چون یا نظر بینه که چون مبغوضه نمیخواد شارع این منعقد بشه، مثل طلاق و زهار و امثال اینها، یا یه خصوصیاتی درش هست که شارع در اونجا شرط و شروط اضافی کرده، نمیشه تعدی کرد. قبلا هم گفتیم که از اون روایات ما نمیشه نمیشه تعدی کرد از اونجا. نه 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 اینجور نیست. اون استعمال عام از حقیقت قبلا هم خوندید. اونجا امام اطلاق کرده ولو اطلاق کرده از باب مجاز و مسامحه. پس خیلی بعید نیست. بله بعید نیست. مجاز یا از باب این که عرض کردیم که کسی بگه کلمه اکراه عامه، اینجا هم استعمال میشه، ولی استکراه در اون روایت خاصه در حدیث رفت اون نکته که گفتیم. پس بنابراین این روایات اگر مدرکیتش تمام شد واقعا تونستیم ازش ما یک عمومی در کل معاملات و عقود بفهمیم، اون وقت جا داره کسی ادعا کنه که اکراه در باب معاملات غیر از اکراه در باب افعال تکلیفیه است، احکام تکلیفیه افعاله. اون تفصیل سوم که یعنی قول سوم که تفصیل میانه اکراه در باب معاملات و اکراه در باب افعال بود، اون تفصیل درست میشه. وقت میگیم در باب معاملات چون ما ادله خاصه داشتیم، این ادله خاصه اینا رو اکراه اسمش برده بود، حالا یا حقیقتا یا مجازن و توسعتا شرعیه این اسمش گذاشته اکراه، جبر اکراه، اکراه در مقابل جبر قرار داده و امر اب و عمر که اسمش گذاشته اکراه، این میشه دلیل بر این که در باب معاملات بالخصوص اکراه به معنای اوسعی است. پس به این ادله میشه تمسک کرد برای اثبات آن وقت این که اینجا دیگه باز بحث کرد که آیا این ادله اطلاق چقدر جاری میگیره. اینجا دیگه نه فقط شرط پنجم ممکنه از بین بره که میره، شروط قبلی هم بعضیش از بین میره دیگه، وعده وعید هم لازم نیست که شرط سوم و چهارم بود، اصلا خوفی لازم نیست، انسان از امر پدرش خوف که نداره، امر زوجش خوف که نداره، نه خوف لازمه نه وعید لازمه، بلکه به ادنا فشاری و مناسبت اینم میشه در حقیقت اکراه، اکراهی که در باب معاملات هست و امکان تفصیل هم داشته باشه و تفصیل نکرد رو بتونه متفصیل بشه. خیلی از این موارد این روایات میشه تفصیل کرد، انسان از امر پدرش میشه به یک شکلی تفصیل کنه، مسافرت بره که دیگه امر پدرش نشنوه، یا مسائل دیگه توریه کنه، به توریه و غیر توریه در این حال حتی غیر توریه امکان تفصیلش هم اگر باشه، بازم اطلاق این روایات شامل بعضی از این موارد خواهد شد که باز هم یه چیزی شبیه قول اول مستند اول درست میشه که ما در باب معاملات اصلا اکراه اون شرایط گذشته اکراه هم نیاز نداریم، فقط یه فشاری نباشه برای این آقا، یک مانعی نباشه، اگر یه اندک مانعی شد و فشاری شد ولو از باب امر پدر باشه، ولو از باب احترام پدر باشه، اینم باز معامله باطله در این جایی، یا از حیا و حضور باشه مثلا، این هم باز معامله باطله، شبیه میشه نزدیک میشه به همون قول اول در حقیقت. بله نه در اضطرار خودش اون چیز رو میخواد، اونجا گفتیم که اضطرار بالاخره خودش این رو میخواد، اضطرار روی خود معامله فشار نیست، روی چیز دیگر فشاره. پس ولی چون اصل این مدرک درست نبود و اون روایات استدلال بهش تمام نبود، ما از این راه نمیتونیم معامله مکره را در تمام این موارد درست کنیم که اکراه اصطلاحی است نه اکراه لغوی، بلکه یا بایستی به راه اول تمسک کنیم که او راه صحیح بود، یا اگر ما راه اول قبول نکردیم چنانچه بعضی از بزرگان قبول نکردن، راه دوم بود، راه حدیث رفع بود. حدیث رفع فقط موارد اکراه لا یمکنو به ای شکل، تمام اون شروط پنجگانه وقت لازم میشه و تفصیل حتی به وسیله توریه هم امکانش اگر آمد دیگه استکراه صادق نیست و در این چنین جایی معامله صحیح خواهد بود قهرن. و چون از نظر فقهی شیخ اینجا استدلال به کلمات فقها هم زیاد کرده، فقها مخصوص نکردن بطلان عقد مکره رو به جایی که بشه تفصیل کرد، بلکه شاید خیلی از کلماتشون صریحه در این که با امکان تفصیل به طور اینا بازم عقد باطله اگر تفصیل نکرد و توریه نکرد. از این معلوم میشه که پس یا اون مبنای اول درسته در چنانچه درست بود و مدرک بطلان فقط حدیث رفع و رفع امستوک رو علیه نمیدونه باشه چنانچه بعضی از بزرگان گفتن، یا اقلا این روایت خاصه مثلا محل استدلال به اینها تمام میشه مثلا، که باز به یک شکلیش قریب به همون مبنای اوله. حالا در اینجا شیخ استدلال کرده بنابر بر اون قول چهارم که تفصیل بین تفصیل غیر توریه و تفصیل توریه است، به دو وجه که این دو وجه هم خوب ذکر بشه و بحث بشه در اطرافش.